ساعت 24 دوازده نیمه شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. لحظاتی است که وارد یکشنبه 28 شهریور 1400 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم در هر کجای دیگر جهان هم که هستید. عرض ادب و احترام داریم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی هم را خواهیم شد و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران میگوید از روز یکشنبه 28 شهریور دانش آموزان 12 تا 18 ساله میتوانند برای دریافت دوز اول واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون در کشور مراجعه کنند. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با بیان این خبر افزود که انجام این واکسیناسیون به معنی بازگشت حضوری دانش آموزان به مدارس نیست.
توصیه ما اینه که از فردا انشالله دانش آموزا به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنن و انشالله واکسیناسیون شروع بشه، که به مرکز هم توصیه کردیم که برای دانش آموزا حق تقدم قائل بشن. قبلا اعلام کرده بودیم که دانش آموزایی که در 17 سال هستن و میخوان کنکور بدن این کار انجام بدن، ولی با توجه به مطالعاتی که انجام شد و با توجه به واکسن هایی که در اختیار داریم، این گروه برای همه اونهایی که در واقع بین 12 تا 18 سال هستن
تایید انجام شد. آغاز روند واکسیناسیون دانش آموزان در حالی است که بسیاری از خانواده ها با بازگشایی مدارس پیش از واکسیناسیون کامل معلمان و دانش آموزان کشور مخالفند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا روز شنبه در این باره اعلام کرد بیش از 60% مردم بر اساس تازه ترین نظرسنجی با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کردند. احمد مددی مدیرعامل تیم فوتبال استقلال پس از تجمع اعتراضی گسترده هواداران این تیم در برابر وزارت ورزش در روز شنبه ناچار به استعفا شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سیاست های این مدیر از سوی میلیون ها تن از هواداران این تیم یکی از علل بحرانی شدن استقلال شمرده شده است. در آخرین مورد صدها تن از هواداران این تیم روز شنبه با تجمع و سر دادن شعار در برابر وزارت ورزش و جوانان خواستار استعفای او شدند. تیم استقلال که سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه‌اش دارد، در یک دهه گذشته با بحران‌های مدیریتی و مالی بسیاری مواجه بوده و هرگز نتوانست افتخارات پیشین خود را تکرار کند. معلمان روز شنبه در چندین شهر ایران با درخواست برای اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوقشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. این تجمع‌ها در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد، اهواز، یاسوج و ایلام برگزار شده است. بیشتر نیز تجمع‌های دیگری از جمله در مقابل مجلس برگزار شده بود. دولت و مجلس برخلاف قرارهای قبلی می‌گویند بودجه کافی برای افزایش مورد نظر حقوق معلمان وجود ندارد. آنها پیشنهاد افزایش 25% حقوق را داده اند که با مخالفت آموزگاران مواجه شده است. صدها کارگر پیمانکاری فاز 14 اصلویه روز شنبه دست به اعتصاب زدند. این کارگران پیشتر در پی وعده شرکت پیمانکاری درباره افزایش دستمزد مورد نظر آنها و همینطور افزایش میزان مرخصی به سر کار بازگشته بودند، اما پس از خلف وعده پیمانکار اعتصاب کردند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 3 ماه است در اعتصاب به سر می‌برند. آنها از جمله خواستار افزایش دستمزد و میزان مرخصی، بهبود شرایط ایمنی کار و وضعیت غذا و نیز رعایت استانداردهای بهداشتی در خوابگاه‌ها هستند. 8 هفته پس از برکناری نخست وزیر پیشین تونس، صدها تظاهرکننده در اعتراض به تصاحب اختیارات حاکمیتی او توسط قیس سعید رئیس جمهوری این کشور روز شنبه به خیابان آمدند. مخالفان رئیس جمهوری تونس علیه تصمیمات اخیر او برای تعلیق فعالیت‌های پارلمان این کشور شعار دادند. 2 ماه پیش پس از بالا گرفتن اعتراضات به عملکرد دولت و پارلمان، رئیس جمهوری تونس با برکناری نخست وزیر پارلمان را نیز بالت تعلیق درآورد. در حالی که مخالفان در شعارهایشان قیس سعید را به کودتا متهم می‌کنند، او با رد این اتهامات مداخله اش را برای آنچه که نجات تونس از سقوط خوانده ضروری توصیف کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی تأکید کرد. انتقاد سازمان عفو بین الملل از دستگیری توماج صالحی خواننده رپ در ایران. و جان باختن والدین بیش از 50,000 کودک در ایران بر اثر ابتلا به کرونا. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنانی در جمع گروهی از ورزشکاران ایرانی بعضی از ورزشکاران را وطن فروش و خود فروش توصیف کرد و بار دیگر بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی تأکید کرد. بیشتر ورزشکارانی که از ایران خارج شده و با پرچم کشور دیگری مسابقه می دهند، تصمیمات سیاسی مقامات حکومتی در ایران در ورزش را موجب تأثیر منفی بر آینده ورزشی خود عنوان می کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و ارجابی او را از سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
این بار آقای خامنه‌ای سریع‌تر از همیشه و تندتر از همیشه نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد و با صراحت اولا از محو و نابودی کشور اسرائیل صحبت کرد و بعد هم تأکید کرد که به هیچ وجه نباید به رسمیت شناخته بشه و ورزشکارانی هم که مسابقه میدن از سایر کشورها اینا خود فروخته هستند و مدالشون ارزشی نداره و وطن فروش هستند.
مهدی، تو خودت بارها این فرصت برات پیش اومده که با ورزشکاران ایرانی که مجبور شدن یا مهاجرت کنن یا پناهنده بشن صحبت کنی. عمده ترین دلایلی که این گروه ورزشکاران ایرانی برای تصمیمشون بیان میکنن چه است؟ چون آقای خامنه ای اونها رو وطن فروش توصیف کرده.
در واقع ورزشکاران رضا اینجا دارن قربانی میشن، چون که به وضوح مشخص جمهوری اسلامی فریبکارانه داره رفتار میکنه. یعنی در داخل کشور رهبر جمهوری اسلامی این ورزشکارا رو دعوت میکنن و میبرن به دیدار علی خامنه ای، رجز میخونن اونجا و تهدید میکنن و با صراحت میگن که ما به رسمیت نمیشناسیم. اما در مجامع بین الملل اینطور نیست و رئیس کمیته المپیک و مسئولین کمیته المپیک رو میفرستن مثلا به دیوان حکمیت ورزش در سوئیس و اونجا میگن که نه، اصلا ما اجبار نکردیم، سعید مولایی اصلا خودش تصمیم گرفته مسابقه بده و به هیچ وجه به ما ارتباطی نداره. این دروغی و دروغگویی و فریبکاری هم برای مجامع بین المللی روشنه و هم برای مردم ایران. و از همین روز که خب دیدیم رشته ورزشی جودو تعلیق شده، شطرنج تهدید به تعلیق و سایر رشته ها هم بلا تکلیف و البته مهاجرت گسترده ورزشکارانی که به دلیل این موضوع سیاسی و مذهبی موقعیت ورزشی خودشون رو در دنیا رو به خطر می‌بینن و به همین خاطر جلای وطن می‌کنن.
اگر ادامه همین توصیفی که داشتی دورویی ادامه پیدا بکنه سوی مقامات حکومتی ایران در حوزه ورزش، چه خطرات دیگری ورزش ایران رو تهدید خواهد کرد؟
به وضوح ممکنه که منجر به تعلیق کل ورزش ایران بشه، چون باز میگم این صراحتی که در اظهارات علی خامنه‌ای بود بی‌سابقه است. به این تندی و با این صراحت میتونه مجامع بین‌المللی ورزشی رو هم وادار به واکنشی مشابه، یعنی به همین صراحت بکنه، برای اجرای قوانین بین‌المللی که صریحاً بر پرهیز از هر گونه دخالت سیاسی و تبعیض نژادی و دخالت مذهبی در عرصه ورزش داره.
مهدی رستم‌پور و روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بدون اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران که بسیاری از آنها محصول سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته است، مدعی شد که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جوانان ایرانی هستند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا را جویا شدم.
از یک وجه صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی جالب توجه بود. تیر ماه 94 آقای خامنه‌ای گفت اساساً مراکز مقرز آماری خارجی میان یک دروغ محض و خباثت انگیزی میگن که جوان ایرانی افسرده است، یعنی این موضوع اصلا رد کرد. الان انگار این پذیرفته که یه اتفاقاتی در جامعه افتاده، ولی باز هم دوباره اون رو نسبت میده به یک دستگاه‌های دیگه. همیشه این فرافکنی وجود داشته. حتی من می‌خوام بگم که این سطح دستش اینقدر وسیعه که اردیبهشت 94 که با فرمانده پلیس دیدار کرد گفتش که افرادی با پول و الهام از یه مراکزی جوانای ما رو میبرن به فحشا و محافل شبانه و مثلا به سمت منکرات میکشونن. یعنی اون نوع سبک زندگی معمولی که مثلا جوانا در ایران داشتن اون رو هم به طور کامل منکر میشه که از یه جوری هم فاصله گرفتن از اون واقعیت اجتماعی موجود در ایرانه و یک بخشیش هم به خاطر فرار از مسئولیته که یک عادت دیرینه حکومت جمهوری اسلامی بوده که در بسیاری از موارد برای اینکه از مرحله بعدی فرار از مسئولیت میکنه. آقای مطهری چند سال پیش اعلام کرد که یک گزارش 6 ساعته از آسیب‌های اجتماعی تهیه کردن و این گزارش رو بردن به آقای خامنه‌ای نشون دادن و اونجا گریه کرده وقتی که این وضعیت رو دیده. منتها اگر که شما در این چند سال تعقیب بکنید که بعد از این گریه آقای خامنه‌ای چه اتفاقی افتاده و حکومت چه کاری کرده، عملاً هیچی، کما اینکه الان مثلا شاهد اعتراف خودشون هستیم که وضعیت بدتر شده از قبل.
رضا، هزینه‌های سیاسی این نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی در حوزه اجتماع و فرهنگ که می‌دونیم ورزش هم در زیر مجموعه اون قرار می‌گیره چه چیزهایی است؟
هزینه اجتماعی که ورزش هم نکته خوبی بود که اشاره کردی، یک مسئله مهم اینه که امنیتی کردن این مسائله. یعنی بسیار از این مسائل که مسائل اجتماعی هستن، مثلا برای حل مشکل باید یه رویکرد فرهنگی داشته باشی، وقتی که اون رو شما منتسب میکنید به یک دستگاه ها یا یه مراکز یا خارج از کشور یا دشمن، اولین کاری که به ذهن اون مجموعه زیردستی شما میرسه این که به موضوع یه نگاه امنیتی بکنه. دوم این که اون جامعه هدف رو به طور دائم با حاشیه درگیر میکنید. یعنی مثلا در مورد ورزش هم ما دیدیم که یه گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس بود که یه بخش مهمی از این ورزشکارهایی که از ایران مهاجرت میکنن میرن، این به خاطر مثلا اون مسئله بازی با اسرائیل هست که مهاجرت و رفتن و قید پرچم ملی زدن رو ترجیح میدن که بخوان درگیر این حاشیه‌های سیاسی بدن. بنابراین وقتی که شما یه موضوعی رو به این صورت امنیتی میکنید و جامعه هدف رو هم با یه حاشیه‌های گسترده سیاسی درگیر میکنید، هیچ گونه ارتباطی اصلا نمیتونید با اون جامعه هدفتون برای حل مشکل برقرار بکنید و کماکان در یه وضعیت بلا تکلیفی و میشه گفت که به یک امتناع راه حل میرسید.
به این ترتیب آیا میشه با توجه به ساختار سیاسی و ایدولوژیکی که از جمهوری اسلامی سراغ داریم حوزه‌ای رو متصور شد که در این نظام سیاست زده نباشه؟
و من فکر می‌کنم که اگه به اون نقطه کانونی ادبیات آقای خامنه‌ای دقت بکنیم، مهمترین واژه‌ای که تکرار میشه دشمنه. و وقتی شما تمام تمرکزت، تمام برنامه‌ات، ایده‌ات، حرف زدنت بر اون دشمن استوار شده، بنابراین همه چیز رو بر حول همین سیاست زدگی و واکنش‌های افراطی تنظیم می‌کنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما به گفته معاون سازمان بهزیستی، از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران بیش از 50,000 کودک در کشور پدر و یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. همزمان روز شنبه در ایران اعلام شد که طی شبانه روز گذشته هم 355 تن بر اثر کرونا جان باختند که یک سوم آنها ساکن تهران بودند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
معاون سازمان بهزیستی در ایران میگوید که از آغاز واگیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که نیاز به حمایت دارند. حبیب الله مسعودی فرید در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه جامعه جمع منتشر شد، با اشاره به تماس خانواده‌ها با اورژانس اجتماعی، آمار اختلافات خانوادگی بر اثر کرونا را که حاد توصیف کرده، دارای 25% افزایش برشمرده است. به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، استنباط می کنند که جمعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک به علت فوت‌های ناشی از کرونا و نیز به سبب وضعیت اقتصادی کشور افزایش یافته است. وی جمعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک را در حال حاضر حدود 3.5 میلیون تن برآورد کرده و افزوده است که حدود 1.5 میلیون تن از آنها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. در همین حال روز شنبه در کشور اعلام شد طی شبانه روز گذشته 355 تن بر اثر کرونا جان سپردند که یک سوم آنها ساکن تهران بودند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و حتی برخی نهادهای داخلی نیست، روز شنبه تشخیص ابتلای نزدیک به 13,000 تن دیگر و بهبودی نزدیک به 29,000 تن دیگر اعلام شد. دیروز مرگ 364 تن، ابتلای بیش از 17,000 تن و بهبودی بیش از 25,000 تن، پریروز مرگ 453 تن، ابتلای 18,000 تن و بهبودی 28,000 تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک به 117,000 تن نزدیک شده است. آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون از 5,400,000 مورد گذشته که از آن میان مجموعاً بیش از 4,700,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بالغ بر 500,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت نزدیک به 7,000 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. آمار رسمی آزمایش های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم بیش از 30,000,000 تست اعلام شده، در حالی که ایران از حیث موارد بالای کرونا اینک به رتبه 8 کرونا زده ترین جوامع روی زمین صعود کرده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
رغم گذشت حدود 2.5 ماه از شروع موج پنجم این بیماری در ایران، متاسفانه هنوز سیر نزولی این بیماری خیلی به آرومی پیش میره و هنوز هم مرگ و میرها سه‌رقمی است و میزان مبتلایان جدید و بستری در ICU به میزان قابل توجهی وجود دارند که این نشون میده واقعا هیچ برنامه مدونی برای کنترل اون انجام نشده. این در حالی هست که کشورهای دیگه مثلا مثل هند که با همین سویه ویروس مبتلا شده بودند و جمعیت اون ده‌ها برابر جمعیت کشور ما بود، اما اونها تونستن با برنامه‌های درست، قرنطینه‌های لازم و همچنین واکسیناسیون با واکسنی که حتی در دوز اول هم مقداری تأثیر گذاشته بود، بتونن اون رو در مدت حدود 1 ماه کنترل بکنن. واکسیناسیونی هم که خوشبختانه الان داره با سرعت بهتری به نسبت قبل انجام میشه، کنترل‌های بعدی اون و مشاهدات و مطالعات بعد از تزریق در ایران انجام نمیشه. این نکته بسیار مهمی هست که اگر ازش غافل بشیم، ما باز در اتخاذ استراتژی‌های جدید دچار مشکل خواهیم بود. به دلیل اینکه بدون داشتن این اطلاعات اولیه و میزان تأثیر واکسن‌های موجود، نخواهیم توانست حدس بزنیم چه زمانی به اون ایمنی لازم در سطح جامعه خواهیم رسید، چه زمانی موقع تزریق دوز سوم به کسانی هست که قبلا این دوزها رو دریافت کردن و چه زمانی ما میتوانیم قرنطینه ها و کنترل ها رو به صورت هوشمند کاهش بدیم یا تغییر بدیم.
در عرصه بین المللی آمار مرگ بر اثر کرونا طی نزدیک به 2 سالی که از واگیری این ویروس می‌گذرد اینک نزدیک 4,700,000 تن است، در حالی که کل موارد کرونا در عرصه بین المللی شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان نزدیک 230,000,000 مورد است که از آن میان مجموعاً 205,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 18,000,000 مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط بیش از 99% خفیف و وضعیت 100,000 بیمار معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع نزدیک به 210,000,000 مورد مختومه کرونا در عرصه بین المللی تا کنون 98% بهبود یافته و 2% درگذشتند. نمودارهای موارد جدید روزانه ابتلا و مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در عرصه بین المللی هر دو روند رو به کاهش مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا و موارد روزانه ابتلا در عرصه بین المللی را نشان می دهند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پرسوب زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما سازمان عفو بین‌الملل هم به جمع نهادها و افرادی پیوست که به دستگیری توماج صالحی خواننده رپ ایرانی واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
شامگاه جمعه سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به دستگیری توماج صالحی رپر معترض ایرانی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. در توییت این سازمان در روز 26 شهریور آمده است:
مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانه‌های خود به سرکوب، فساد، فقر و مسئولیت از مجازات اعتراض می‌کند و خواهان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
اما این عکس‌العمل عفو بین‌الملل یکی از چندین اعتراض رسمی به دستگیری توماج صالحی بوده است. ابتدا حساب منتسب به خانواده توماج صالحی در اینستاگرام که با نام اقبال اقبالی دایی او اداره می شود، از دستگیری این خواننده رپ اعتراضی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این پیام که روز یک شنبه 21 شهریور منتشر شده بود، ماموران در یک یورش 12 نفره و با 4 ماشین به خانه توماج صالحی هجوم برده و پس از بازرسی خانه او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. توماج صالحی در روزهای قبل از آن در حساب توییتری خود از تغییر گوشی موبایلش برای جلوگیری از احتمال دستگیری خبر داده بود. 3 روز پیش از متن عفو بین الملل در محکوم کردن بازداشت توماج صالحی، نیز در 23 شهریور ماه تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند در حمایت از توماج صالحی برگزار شد که محل این تجمع به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد، در مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در شهر لاهه.
ایرانیان مقیم هلند مقابل پارلمان لاهه با در دست گرفتن عکس توماج عزیز که اخیراً دستگیر شده توسط جانیان جمهوری اسلامی، حمایت خودشون رو از این جوان پرشور و آزادیخواه و مردم دوست اعلام کردن.
همچنین مجید توکلی، فعال مدنی و زندانی پیشین سیاسی، در اعتراض به بازداشت توماج صالحی کارهای او را بیانگر درد، رنج، خشم، امید و کوشش مردم ایران دانست و در توییتی در این زمینه نوشت که صالحی با درونی کردن این رنج و خشم تصویری از وجدان ملی ساخته است. سروش هیچکس، خواننده رپ شناخته شده و با سابقه ایرانی که پیشینه خواندن ترانه‌های اعتراضی نیز دارد، خطاب به نیروهای امنیتی نوشت: توماج صالحی رو گرفتین، ولی در نهایت کسی که با سوراخ موش بخره شما این، که اشاره او به ترجیح بند یکی از کارهای اخیر توماج صالحی بود. ترانه‌ای به همین نام سوراخ موش که موزیک ویدئوی آن مورد استقبال فراوان کاربران محیط مجازی واقع شد.
تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مجده فردا و تقاس رو. جورنالیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور منظور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر.
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، هم معتقد است در این دوران اکثر خوانندگان خارج از کشور دیگر حال خواندن ترانه اعتراضی ندارند و در ادامه متن خود کار توماج صالحی را دلیرانه در خیابان‌های تهران رپ اعتراضی خواندن توصیف کرد. عمار ملکی نوشت: توماج صالحی را دستگیر کردند تا در برابر دوربین اعتراف کند بله بله قربان، زندگی نرماله. این عبارت هم اشاره‌ای به یکی از کارهای دیگر توماج صالحی بود که به سازندگان تصویری عادی از زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی طعنه می‌زد.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم، مبادا که جرم باشه.
همان گونه که از برش‌های قطعات مختلف توماج صالحی در این گزارش مشخص است، رپ او با تلاش در بروز بودن با واکنش در برابر اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز به هر موضوع مهم رویداده در ایران و اطراف آن در این سال‌ها و ماه‌ها می‌پردازد، از اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان تا قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه. توماج صالحی حتی در واکنش به احوال مردم افغانستان در کنترل طالبان نیز ترانه‌ای نوشته و خوانده بود.
زجه مظلوم افغان بلند بود، انقدر که منم از ایران شنیدم. رو کن دست تو طالب، رو کن از جنایت تو کشورت خون شد. برادر کشی، خواهر دزدی، گرفتی از افغان ها نور و به اسم دین صد حرام کردی، پایه های وطن رو خراب کردی.
پیش از اینها خبرهایی از بازداشت رپرهای دیگر در ایران از جمله عرفان تات منتشر شده بود. با این حال توماج صالحی قصد و اصرار داشت صدای اعتراض خود را فراتر از ترانه خوانی صرف در ویدیوها و توییت ها و هر نوع رویارویی‌اش با مخاطبان خود به گوش و چشم آنها برساند. این صدای بخشی از یک ویدیوی او در آخرین روزهای پیش از بازداشتش است.
اینا اکانت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی می‌گیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذیان اینا.
از زمان اعلام خبر دستگیری توماج صالحی یک هفته می‌گذرد، اما وضعیت نامشخص او هنوز ادامه دارد و از نوع و محل نگهداریش هیچ اطلاعاتی یافت نشده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال مردان ایران با پیروزی مقابل چین، علاوه بر رسیدن به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا، جواز حضور در مسابقات جهانی سال آینده را هم به دست آورد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران روز شنبه در آخرین دیدار دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در شهر چیبا در ژاپن تیم چین را 3-1 شکست دادند و راهی فینال شدند. بلندقامتان والیبال ایران روز یکشنبه در دیدار پایانی قهرمانی آسیا برابر تیم مدعی ژاپن میزبان به میدان می‌روند. در رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا که در کشور اردن در حال برگزاری است، روز گذشته تیم هندبال بانوان ایران تیم فلسطین را به توپ بست و با اختلاف 43 امتیاز 52-9 شکست داد. زنان ملی پوش هندبال ایران که در بازی‌های آسیا تاکنون 2 برابر کویت و فلسطین و 1 مقابل ژاپن کسب کرده‌اند، روز یکشنبه در یک بازی حساس با اردن میزبان مسابقه می‌دهند. حواشی چند روز اخیر تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه ساعتی پس از تجمع اعتراضی هواداران این تیم مقابل وزارت ورزش استعفای احمد مددی مدیر عامل استقلال را در پی داشت. مددی هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی علیه سرمربی و برخی از بازیکنان استقلال صحبت کرد که این آتش اختلاف را در این باشگاه شعله ورتر کرد. بسیاری از اهالی فوتبال انتخاب نادرست مدیرعامل استقلال از سوی وزارت ورزش و حمایت وزیر سابق این وزارتخانه را دلیل آشفتگی‌های اخیر این تیم می‌دانند. علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران پیشتر در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد احمد مددی مدیرعامل مستعفی استقلال که پیش از این در باشگاه سایپا یک مدیر میانی بوده گفته بود:
مدیرانی که آوردن به غیر یکی دوتاشون این کاره نبودن، الان هم نیستن. مگه میشه سخنگوی باشگاه سایپا که علیه من میارم فقط تو شبکه خبر مصاحبه بکنه، یهویی بیاد بشه مدیرعامل استقلال؟ من روابطو میگم اینه، چون اینا پاداش کاریو که کردن و به این طریق میگیرن.
و یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از لباس زنان ملی پوش فوتبال ایران که برای شرکت در بازی‌های آسیا راهی ازبکستان شدند انتقاد کرد. احمد راستینه مسئول کمیته ورزش مجلس همچنین از برخورد قانونی با کسانی که در طراحی و انتخاب این لباس برای زنان فوتبالیست نقش داشتند خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 2042-02-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوش و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
رئیس قوه قضاییه هفته پیش گفت تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود. با این حال طی هفته های اخیر موج جدیدی از بازداشت ها در ایران به راه افتاده. همزمان عفو بین الملل می گوید از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه و بدرفتاری که مقام های جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در مورد آنها ندادند. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش وبسایت هنگاو که اخبار مربوط به زندانیان سیاسی کرد را پوشش می‌دهد، از مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه در اداره اطلاعات ارومیه خبر داد. یاسر منگوری، زندانی سیاسی 31 ساله، ساکن پیرانشهر و پدر دو فرزند. همزمان به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اداره اطلاعات ارومیه به خانواده او گفته که یاسر منگوری هنگام بازداشت در پی تیراندازی مامورین امنیتی کشته شده است. گزارش‌هایی که رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید آنها نیست. اما در واکنش به این گزارش‌ها، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که یاسر منگوری از عوامل مسلح یک گروه تروریستی بوده و تیر ماه امسال در یک درگیری مسلحانه کشته شده است. از فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
قبلا در خبرهای منتشره در مورد یاسر منگوری عنوان شده بود که ایشون در تاریخ شنبه 26 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. تا اینکه بعد از نزدیک به 2 ماه روز یک شنبه 21 شهریور ماه اداره اطلاعات پیرانشهر در تماس تلفنی با خانواده یاسر از کشته شدن ایشون در تاریخ 26 تیر یعنی همون تاریخی که به عنوان روز بازداشتش قبلا مطرح شده بود خبر دادن. طی 2 ماه گذشته خانواده یاسر بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کرده بودند، اما هیچ نهاد و یا ارگان دولتی مسئولیت بازداشت این شهروند کرد رو بر عهده نگرفته بودند. طی روزهای گذشته اخبار تایید نشده از احتمال کشته شدن یاسر در بازداشتگاه اداری اطلاعات ارومیه منتشر شد و شبکه حقوق بشر کردستان برای پیگیری این خبر با یکی از اعضای خانواده آقای منگوری صحبت کرد. این عضو خانواده عنوان کردند که اداری اطلاعات به اونها اعلام کرده که یاسر حین بازداشت و به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. طبق صحبت‌های ایشون شب 26 تیر ماه گویا یاسر به دنبال یک تماس تلفنی از منزل خارج شدند و همون شب در منطقه نزدیک به پیرانشهر به اسم سرقبران صدای تیراندازی شنیده شده. اما خب خانواده نمی‌دونستن که این تیراندازی ربطی به یاسر داره یا نه. خانواده تصور می‌کردن که یاسر بازداشت شده و در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی نهادهای امنیتی نگهداری میشه. از اونجایی که جسد به خانواده آقای منگوری تحویل داده نشده، نمیشه با قاطعیت اعلام کرد که علت کشته شدن ایشون چی بوده. آیا ایشون حین بازداشت و در اثر تیراندازی کشته شدن یا در زمان بازداشت و در اثر شکنجه؟
طی سالهای گذشته خبرهای متعددی از این دست منتشر شده، اما مقامهای ایران یا موضعشان انکار بوده یا دلایل دیگری برای مرگ این افراد عنوان کردند. از زهرا کاظمی و امیدرضا میرسیافی در دهه 80 و مرگ‌هایی که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک رخ داد تا مرگ ستار بهشتی و کاووس سید امامی در همین سال‌های اخیر. آنطور که عفو بین الملل در گزارش جدید خود نوشته، از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در بازداشتگاه ها و زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه، بدرفتاری یا استفاده از سلاح که عاملان و آمران آنها معرفی و مجازات نشدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دست کم 72 زن و مرد از جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی صورت نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان‌ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان‌ها، این 15 مرگ صورت گرفتن. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سالهای پس از 2015 هستن.
با اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای هفته پیش گفته بود تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود، طی هفته های اخیر موج جدیدی از بازداشت ها در ایران شکل گرفته، از جمله توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که 22 شهریور توسط مامورین امنیتی در اصفهان بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری در دست نیست. توماج صالحی در دو اثر اخیرش به نام‌های زندگی نرمال و سوراخ موش به سیاست‌های حکومت ایران اعتراض کرده بود. برخی فعالان مدنی هم از بازداشت قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، شاعر ساکن مشهد خبر می‌دهند. او پیشتر در ویدئوهایی به تندی از آیت الله خامنه ای انتقاد کرده بود. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای هم از 10 شهریور در بازداشت است. او در تماس کوتاهی به خانوادهش خبر داده که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. امیر عباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. فرهاد روزبان، مدیر مسئول کانال تلگرامی سولدوز خبر، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. او 14 شهریور توسط مأمورین امنیتی در منزلش در نقده بازداشت شد و علت بازداشتش نامعلوم است. یعقوب یزدانی، معلم و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، هم هفته پیش در پی مراجعه به اجرای احکام بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفیش به اخلال در نظم عمومی متهم و به 2 سال زندان محکوم شده است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
من فکر می‌کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعا بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعا کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدفها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که یک حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده. یعنی در طول این 43 سال همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
بیش از یک ماه از بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، می‌گذرد و این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در زندان اوین این افراد در پی طرح شکایتی علیه برخی مسئولین حکومتی بودند در رابطه با نحوه مدیریت کرونا و روند کند واکسیناسیون. پرونده مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده، اما اتهام آنان تاکنون اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، این بازداشت‌ها را غیر قانونی می‌داند.
دستگیری وکلای دادگستری که قصد طرح شکایت داشتند مطلقاً قانونی نیست، چون ارتکاب جرم از ناحیه اونها به هیچ وجه متصور نیست. هنوز اقدامی نه نفیاً و نه اثباتاً انجام ندادن. ظاهراً یا شنود می شدن و یا به نحوی از آنها دوستان اطلاعاتی مطلع شدن. در دفتر یکی از وکلا جلسه ای داشتن، اینها صحبت می کردن، وارد دفتر شدن و بازداشت شدن. عمل دستگاه قضایی یا انتظامی یا نهاد امنیتی، هر کسی که این کار کرده، کاملا غیر قانونی و اگر که قرار باشه رسیدگی بشه باید اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. پس از دستگیری افرادی که دربارشون صحبت شد، اینها را به اتهاماتی که هنوز ثابت نشده براشون قرار صادر میکنن. به اعتقاد من به عنوان وکیل برخی از این گونه پرونده ها نمیتونه این قرار کاملا متناسب با اون چه که صحبت و گفتگوش هست باشه.
فرزانه زیلابی، دیگر وکیل دادگستری، هم در دادگاه انقلاب اهواز به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او که وکالت شماری از کارگران معترض نیشکر هفت تپه را بر عهده داشت، به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. ناصر زرافشان، وکیل مدافع فرزانه زیلابی، و توضیحاتی درباره پرونده موکلش.
جماعت اطلاعاتی در خوزستان هرچه از این کلیشه های متداول و مرسوم اینو پرونده ها یاد گرفته بودند، جمع کردن برای ایشون توی پرونده. نشر اکازی، اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه معاند و توهین به مقام معظم رهبری و از این صحبت ها و تبلیغ علیه نظام. اما این عناوین تکراری اتهامی، این کلیشه ها علیه هر کسی تو این نوع پرونده ها که عنصر مادی ملموس و واقعی ندارد، که فرخواست صادر کرد یا تبلیغ کرد. یا بحث اصلی اینه که ایشون به کالتی کارگران هفت تپه رو گفته داشته است.
فرزانه زیلابی چندمین وکیلی است که طی سالهای اخیر تنها به دلیل فعالیت‌های شغلی خود به عنوان وکیل دادگستری با اتهام‌های امنیتی مواجه و محکوم می‌شود. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی 3 تن دیگر از وکلایی‌اند که به خاطر دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدند. و چند خبر دیگر. مامورین امنیتی 3 نوکیش مسیحی به نام‌های احمد سرپرست، ایوب پور رضازاده و مرتضی حاجب را در شهر رشت بازداشت کردند. علت بازداشت نامعلوم است. مسعود وظیفه، شهروند ساکن شهریار، از 1 سال پیش در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، ممنوع الملاقات است و برایش وثیقه‌ای هم تعیین نشده. مسعود وظیفه به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده است. گیتی پورفازل، وکیل بازنشسته، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که یکی از 14 زن امضا کننده بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، به دلیل امضای این بیانیه پیشتر به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود و این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل گیتی پورفازل، می گوید موکلش به شرطی آزاد شده که در مدت باقی مانده از مجازات حبس از ارتباط با اشخاصی که به گفته دادگاه دارای انحراف یا کجروی عقیدتی و امنیتی هستند اجتناب کند. و مجید سعیدی عکاس و سرشناس هم پس از 3 هفته بازداشت آزاد شد. او که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، 3 شهریور در شهر خوی بازداشت شده بود. مجید سعیدی پس از آزادی در صفحه اینستاگرامش نوشت که یک پرونده قضایی برایش تشکیل شده و به تبلیغ علیه نظام و عکسبرداری از اماکن حساس نظامی متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.